ولی غیر قانونی.
بله ببینید، زعفران داره به کشورهای مختلف صادر میشه. حالا یک کشوری مثل کشور اسپانیا زعفران ما رو میخره،
بله،
و بسته‌بندی میکنه و به کشورهای دیگه صادر میکنه. یک کشوری هم مثل آلمان هم نه، مثل امارات هم همین کارو میکنه. کشوری مثل چین هم همین کارو انجام میده. حالا فرق نمیکنه یک کشوری هم که مسلمان هست در کنار ما هست واردات انجام بده و این کار رو اتفاق بده. بنابراین من نظرم اینه که این فرایند اتفاق میفته. حالا بعضی موارد زعفران به کشور افغانستان چون مرزش با کشور ما زیاده داره صادر میشه به صورت قاچاق، برای اینکه صادر کننده ها ارزشون رو به کشور بر نگردونن.
بله.
این عملیات داره اتفاق میفته چون ما مرز زیادی با کشور دیگه داریم، ولی مقدارش به اون حدی نیست که ما الان توی روزنامه ها بعضی توسط بعضی از افراد گفته میشه، ولی ما امیدوار هستیم که تجار ما بتونن با درایت بیشتری این مسیر رو تسهیل کنن و ما بتونیم این کار رو انجامش بدیم.
درسته. پس بحث مرز مشترکی که داریم باعث میشه که کسانی که تولید رو انجام میدن چون میخوان دیگه اون بحث رفع تعهدات ارزی و اون ارزششون رو بعد 20-25% پایین تر بالاتر از نرخ بازار به بانک مرکزی تحویل بدن، میگن راحت ترین سهل ترین راه اینه که از این طریق محصول خودمون رو برسونیم.
آره بله دقیقا.
وگرنه نمونش رو فرمودین، با کشور اسپانیا بیش از یک دهه است داریم و آلمان هم که همیشه خواهان زعفران ایران و امارات متحده عربی هم که اینطور بوده. اما بحث یه سوال حالا تولیدی ازتون دارم، یه سوال صادراتی، از صادراتی فارغ بشیم بریم سراغ سوال تولید زعفران. بحث پیاز زعفران ایرانی که بسیار مرغوب هم هست چگونه در اختیار کسانی که تو این حوزه مشغول به فعالیت هستن قرار بگیره؟ شما اینجا بفرمایید به عنوان مجری طرح گیاهان دارویی که اون پیاز اصل رو از کجا تهیه بکنن که حالا فرع نباشه و باعث بشه که افزایش تولید داشته باشن.
ما در حال حاضر برای این که بتونیم یک کشور پیشرو باشیم در زمینه تولید و بهره‌وری یکی از این کشورها هستیم. یعنی ما الان حالا هر کسی که ادعا میکنه که ما نیستیم، ولی من به عنوان مجریگیان داری میگم ما در عرصه زعفران از نظر تحقیقات در رتبه اول هستیم و کلی مسائل بی‌زرایی بی‌نژادی این محصول مورد بررسی قرار گرفته و همچنان هم در حال پیگیری هستیم که موارد بهتری انشالله ایجاد بشه. این یه نکته اول. ببینید ما در حال حاضر دنبال این هستیم که با استفاده از کشت بافت این پیازها رو تولید کنیم که آری از هر نوع ویروس و یا نوع باکتری باشه و به کشاورزامون بدیم، چون الان این زعفران به خاطر اینکه سالیان سال دست به دست شده توسط کشاورزا واجد بسیاری از ویروس ها و باکتری ها شده و برای اینکه ما بتونیم جلوگیری کنیم و عملکرد اونو بهبود بدیم، این رو با استفاده از مراکز تحقیقات نهادهای تکثیریش رو با استفاده از کشت باب به دست آوردیم و در حال حاضر دنبال این هستیم که بتونیم مزارع مادری از این محصولات رو در کشور ایجاد کنیم. ولی به هر حال الان هم مزارع تولید بذر رو با مراکز تحقیقات و بخش خصوصی اجرایی کردیم و الان داریم مزارع تولید پیاز زعفران رو هم در کشور در استان خراسان رضوی و جنوبی ایجاد کردیم و کشاورزا میتونن این محصولات رو حتی مزارع تولید بذر یا پیاز ارگانیک رو هم ایجاد کردیم.
بسیار
این کارها اتفاق افتاده، ولی چون قیمت تمام شده شون بالاتر هست کشاورزا هنوز رغبت دارن که از اون پیازهای بومی چند بار استفاده شده و ریز استفاده کنن، که من توصیه میکنم ابدا از پیازهای ریز برای مزارع تولیدیشون استفاده نکنن چون عملکردشون به شدت کاهش پیدا
میکنه. دقیقاً اون بحثی که حالا آموزش رو مطرح کردم در این گفتگو اینجا خودنمایی میکنه که از اون حالت کشاورزی سنتی، زعفرانکاری سنتی خارج بشیم و مروجینی که در منطقه هستن، مناطق مختلفی که شاهد کاشت زعفرون، نقششون اهمیتشون پررنگ میشه که این باور رو تغییر بدن و از این پیاز زعفران اصیل ایرانی وادار بکنن کشاورزان رو. حالا با تحصیلاتی که براشون در نظر گرفته میشه میدونم گرانتر است، اما فوایدش رو هم بگن بهشون که که بیان به این سمت و از این پیازها استفاده بکنن. سپاسگزارم از شما آقای دکتر زینعلی گرامی، مجری طرح گیاهان دارویی و از وزارت جهاد کشاورزی که با ما همراهی داشتین. به خدا میسپارمتون.
خدا حافظ.
پنجره اقتصاد. روی موج اف ام رادیو 98 مگاهرتز.
بعد از ظهرتون بخیر باشه. در آخرین شنبه از تیر ماه 1403 همراه لحظات شما هستیم. 15:33 و بریم به سراغ یکی دیگر از شرکت‌های دانش بنیانی که دستاوردهاشون به مرحله صنعتی شدن رسید.
وقت تو طرف نکن.
به این راحتی نیست.
باور نکن.
نمیشه.
وقت تو طرف نکن. این اتفاق اصلا
امکان‌پذیر نیست. یه هدف بزرگی در اینجا وجود دارد. با این هدف حتما بایستی نگاه به خبرگان، یه نگاه جدی، یه نگاه عملیاتی، یه نگاه دلسوزانه و پیگیر باشه. اون هدف چیه؟ اون هدف عبارت از تبدیل کشور ایران به کشوری پیشرفته، قدرتمند.
ما میتوانیم. دنیا هم روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
اوضاع‌های مختلفی رو میتونیم مثال بزنیم. کشور ما توی دوره‌های گذشته چشمش به دست خارجی ها بود، اما امروز با زحمت متخصصان ایرانی و بومی در حوزه‌های مختلف داره تک تک فناوری‌های مختلف بومی سازی و داخلی سازی میشه و به فرمایش رهبر معظم انقلاب این موارد باید جهت اطلاع عموم بیان بشه.
خط انتقال برق 230 ولتی بین بندرعباس و قشم، خط انتقالی که تمام کابل‌ها و حتی تست کابل‌هایش در خارج از کشور انجام میشد. این موضوع هزینه و زمان زیادی را صرف میکرد.
آقای رحمتی، مدیر برق منطقه‌ای بندرعباس.
تست استرین هستش و میزان استرس و استرینی که بر هادی هوایی اعمال میشه را اندازه‌گیری میکنه. از دو تا دکل عبور از دریا این هادی رد میشه و جای بسیار حساسیه، به خاطر اینکه میزان خوردگی اونجا خیلی بالاست، شرایط رطوبت و آب و هوای خیلی شدیدی اونجا وجود داره.
و حالا فناوران جوان یک شرکت دانش بنیان توانستن ساخت و تست این کابل ها را در داخل انجام دهند.
دستگاه تست کشش افقی هستش، برای نمونه هایی که طولانی هستن از همچین دستگاه استفاده میشه. در واقع یک نمونه 14 متری رو میتونه روش قرار بگیره و تحت کشش با برنامه‌ریزی که به دستگاه داده میشه میتونه تحت کشش قرار بده. ما یک به صورت تناوبی بارهای مکانیکی رو در فواصل زمانی یک ساعته، نیم ساعته به این هادی وارد میکنیم. در واقع از این، از خروجی این آزمون و نیروهایی که بهش وارد میشه و تغییر فرمهایی که روی هادی در واقع ما داریم، این خروجی به نرم افزار دستگاه منتقل میشه و ازش یه سری منحنی هایی گرفته میشه که در واقع میشه ورودی نرم افزارهای طراحی مکانیکی خط.
فناورانی از رشته های مختلف مواد، برق و الکترونیک و کامپیوتر که با کابل های ایرانی تست دقیق آن را انجام میدهند.
صدای کارشناس کابل کشی برق رو میشن.
یک مسئول بین رشته ای هست، در واقع یک سری از مهندسین و شرکت های مشاور، خود حمایت هایی که شرکت توانیر داشته از این پروژه که به نتیجه برسه. قطعا نتایجش میتونه مفید باشه برای کارهای بعدی، برای تست های بعدی رو نمونه های خاص.
این محصول و تست آن قبلا با هزینه 20,000 دلاری در مجارستان و کانادا انجام میشد، اما حالا معادل 2,000 دلار تست کابل ها در داخل کشور و با دستگاه ساخت ایران انجام میشود.
هم یکی از شرکت‌های دانش‌بنیانی که گفتم دستاورد خودشون رو عمومی کردن، تجاری کردن و به مرحله صنعتی شدن رسیده، به تولید انبوه رسیده و علاوه بر بازار فروش داخلی راهی بازارهای جهانی هم شده. شما هم اگر صدای ما رو میشنوید و جزو شرکت‌های تولید محصولات دانش‌بنیان هستین و دوست دارین که به شرکت شما پرداخته بشه، کافی محصول خودتون رو معرفی بکنید، یک دانش‌بنیان هم کنارش بنویسید و پیامک به 30,36,37 ارسال بفرمایید. اما بریم به سراغ بخش دیگر در برنامه امروز. ابتدای برنامه گفتم میخواییم درباره ارزاوری صادرات رب گوجه فرنگی صحبت بکنیم، یکی از مهمترین اقلام سبد غذایی هر خانوار. همراه میشیم با آقای مهندس مسعود بختیاری، رئیس محترم سندیکای صنایع کنسرو ایران. آقای مهندس بختیاری، خدمتتون عرض سلام و ادب دارم.
جناب آقای مینایی بزرگوار، درود بر شما و نیز درود بر تمامی شنوندگان فهیم برنامه خوب شما.
سپاسگزارم، متشکرم که با ما همراه شدین. تو اخبار و نوشته هایی که حالا توی سایت ها قرار گرفته خوندیم که ارزاوری صادرات رب گوجه فرنگی رسیده به 144 میلیون دلار. از زبان شما بشنویم پیرامون این خبر. منم چند سوال دارم بعد از اینکه کلامتون منعقد شد مطرح میکنم.
بله، خواهش میکنم. بله، همونطوری که جنابالی به درستی اشاره فرمودید، ما در سال 1402 نزدیک به 270 هزار تن رب گوجه فرنگی صادرات کردیم که به نسبت سال 1401 که مقدار 152 هزار تن بوده، شاهد رشد حدود 75% در صادرات این محصول و کالای صنایع غذایی ما در واقع بوده ایم و شاهد این رشد بوده ایم که به هر حال این تورسته چیزی حدود 144 میلیون دلار برای کشور ارزاوری داشته باشه، که خب بیشترین میزان صادرات رب گوجه فرنگی ما هم به سه کشور همسایه‌مون بوده، یعنی عراق چیزی حدود 22% صادرات ما رو به خودش در واقع اختصاص داده و پس از اون روسیه با 19% و پس از روسیه ترکیه، و ما به حدود 69 کشور دنیا رب گوجه فرنگی مرغوب و با کیفیت خودمون رو صادر
کردیم. درود بر شما. تصور میکنین که امسال هم حداقل صادرات در همین حدود و همین رقم باشه یا عبور بکنیم ازش، یا یک اتفاق بوده و شاید دوباره نزولی بشه؟
ببینید، خب به هر حال مستحضر هستید که در امر صادرات متغیرهای مداخلگر فراوانی نقش‌آفرینی میکنند. برداشت ما این هست که یک مقداری دور از دسترس به نظر میرسه که ما در سال 1403 نیز این میزان صادرات و این میزان ارزاوری داشته باشیم. شاید یکی از مهمترین دلایلش برگرده به کاهش قیمت رب گوجه فرنگی که توسط چین داره تولید میشه. کشورهای در واقع کارخانجات چینی به دلیل اینکه سال گذشته یک مقداری صادراتشون با چالش مواجه شد، الان دپوی انبار ربشون خیلی زیاد هست و به هر حال اومدن قیمتها رو فوق العاده پایین آوردند و یه مقداری شرایط رو برای صادر کنندگان ما دشوار کرده، به ویژه با در نظر گرفتن این نکته که در حال حاضر ما شاهد افزایش قیمت خود گوجه فرنگی هم در کشورمون هستیم. یعنی شاید ظرف یک ماه اخیر، بین یک تا دو ماه اخیر، گوجه فرنگی قیمتش چیزی حدود 40-45% افزایش پیدا کرده، که خب طبیعتاً این موجب میشه که قیمت تمام شده رب گوجه فرنگی افزایش پیدا بکنه و خب ما رو یه مقداری با چالش
روبرو کرده،
در واقع آره مواجه بشیم. بنابراین میطلبه که همه هم قلممون رو بذاریم، هم ما تولید کنندگان و هم دستگاه های اجرایی وزارتخانه های مختلف، که فرایند صادرات رو تسهیل بکنند. اگر این فرایند حاصل بشه به واسطه مزیت نسبی که ما در زمینه هم کشت گوجه فرنگی در کشور داریم و هم به واسطه سرمایه گذاری فوق‌العاده سنگینی که تولید کنندگان ما در وارد کردن دستگاه‌های بروز و تجهیزات بروز دنیا انجام دادند، ما واقعا مزیت نسبی خیلی خوبی داریم. اما باید این مزیت رو با همراهی بخش دولتی بتونیم ازش بیشترین بهره رو ببریم.
انشاءالله که محقق بشه و تصور میکنید که پتانسیل تولیدش رو داریم در کشور از این چیزی که هست بیشتر بشه تولیدمون رو، عرض میکنم، نه بحث صادرات رو.
بله بله بله، ما در زمینه صنعت کنسرو ظرفیت تولید به مراتب بیش از آن چیزیست که محقق شده. حالا این در مورد کل صنعت
کنسرو،
آره حتما مثال بزنم، حالا در مورد صنعت کنسرو ماهی ظرفیت تولید کشور بالغ بر سالانه 900 میلیون قوطی کنسرو هست. اما اون چیزی که در کشور تولید میشه چیزی حدود 300 میلیون قوطی کنسرو داره تولید میشه، یعنی یک سوم ظرفیت واقعی داره تولید میشه. در مورد صنعت روب گوجه فرنگی برداشت ما اینه که یک دوم ظرفیت سرمایه گذاری شده داره ازش بهره گرفته میشه، که امیدواریم با توجه به این که ما عرض کردم خدمت شما سرمایه گذاری خیلی خوبی در کشور انجام دادیم و تکنولوژی روز دنیا رو وارد کردیم و کم نیستند شرکت‌های بزرگی که اساساً اینا شرکت‌های کشت و صنعت هستند، یعنی خودشون بذر با کیفیت خوب رو تولید میکنن، وارد میکنن و به صورت کشت قراردادی گوجه فرنگی رو کشت میکنن و در کارخانجاتشون اون گوجه فرنگی رو با تکنولوژی روز دنیا و با شرایط اسپتیک تبدیل میکنن به روب گوجه فرنگی با کیفیت فوق‌العاده مرغوب. بنابراین به جاست که یک مقداری دولت مردان بزرگ
بازنگری بشه.
آره واقعا در حالا بخشنامه هایی که صادر میشه به ویژه در حوزه صادرات، چون مستحضر هستید صادرات واقعا برنامه ریزی های بلند مدت و دراز مدتی میخواد، چون ما رقبای قدر قدرتی همانند چین و ترکیه داریم که اونها خب به هر حال اقتصادشون از یک ثبات نسبی به مراتب بهتری از ما برخوردار هست. ما باید پیشگیری بکنیم از بخشنامه های خلق و سایه، به ویژه مثلا در مقاطعی برای تنظیم بازار داخل شوربختانه ممانعت ایجاد میکنن برای صادرات و بازارهای صادراتی که با مشقت و با دشواری فراوان توسط تولید کنندگان ما ایجاد شده رو به راحتی
از دست
میدیم که خب این میطلبه یک مقداری باید تجدید نظر اساسی در این حوزه عزیزان بخش دولتی به عمل بیارن.
درود بر شما، دوست داشتم بیشتر باهاتون هم کلام میشم. آقای مهندس بختیاری، از عاملی اصلی که مانع میشه حد اکثر پتانسیل تولیدمون رو، چه درباره کنسرو جالا بحث روب گوجه فرنگی نداشته باشیم، این نصف باشه اون یک سوم باشه رو بفرمایید عاملش چه، فرصت نیست، درباره واقعی سازی قیمت روب گوجه فرنگی، تامین مواد اولیه و تولید سالانه‌مون هم پرسش‌هایی بود که فرصتمون اجازه نداد حضرت علی آمادگیش رو داشتین. متشکرم ازتون آقای بختیاری گرامی،
خیلی سپاسگزارم.
ارادتمند، به خدا
میسپارم.
بدرود، خدا نگهدار. از
خدا نگهدار.
پنجره اختصاص.
وقتتون بخیر باشه، دعوت میکنم دوستداران پنجره دیگه‌مون رو، پنجره آموزش صادرات رو که این لحظه رو از دست ندند و همراه بشین با آقای دکتر محمد خبیر، کارشناس حوزه صادرات. آقای خبیر سلام به شما، بعد از ظهرتون بخیر.
به نام خدا، جناب مینای بزرگوار، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز اقتصاد و
آقای دکتر خبیر. سلامت باشه، صداتون یه مقدار با اشکال به گوشمون میرسه، اگر در حال تحرک هستین میخوام ازتون که لحظه توقف بفرمایید که صداتون رو کامل بشنویم و نکته صادراتی امروز رو در این حوزه بیاموزیم ازتون.
خواهش میکنم، امیدوارم الان بهتر شده.
خیلی خوب شد.
خوشحالم. عرضم بزرگتون که وقتی ما شروع کردیم در مورد صادرات صحبت کردیم، آنالیز بازار، وضعیت رقابت صحبت کردیم، رسیدیم به استراتژی. در زمانی که داریم ما در مورد استراتژی صحبت میکنیم، یک قسمتی که خیلی مهمه و خیلی میتونه در آینده صادراتی ما اثرگذار باشه و بتونیم یه توسعه صادراتی رو پیش رو به عنوان هدف قرار بدیم و بتونیم بهش برسیم، یه نکته است به نام برنامه‌ریزی و بودجه بندی مارکتینگ. اصلا قبل از اینکه وارد بحث مارکتینگ بشیم، با اجازهتون من یک از تکنیکایی رو که کشورهای بلوک غرب بیشتر یا مخصوصا کشور آمریکا و کانادا تو مارکتینگشون استفاده میکنن از میخوام خدمت
میفرمایید.
اون خواهش میکنم، اون تکنیک اسمش تکنیک کینت هست. کینت چی میگه؟ کینت میگه زمانی که شما میخواید یک صادرات رو انجام بدید، بعد از گذشت مثلا یک سال یا دو سال، میاد بودجه سال گذشتهتون رو در نظر میگیرید، پیش بینی فروش سال آیندهتون و حجم مارکتینگ، یعنی این مثلا شما 100 واحد صادرات داشتید، پس میگیدین دو واحدش رو بزنید برای مارکتینگ، این عدد رو هم در نظر میگیرید، هر دوی این اعداد یعنی بودجه مارکتینگ پارسالتون و پیشبینی بودجه مارکتینگ سالیتون بر اساس فروش رو هم جمع میکنید، تقسیم بر دو میکنید، این بودجه هست و این عددی هست که شما حتما باید در استراتژیتون ببینید، در ابتدای سال باید چشم‌اندازی رو داشته باشین برای صادراتتون و فروشتون که به این عدد نزدیک باشه، در واقع میگن یه عددی که حالا خود مدیرا میتونن روش اعمال نظر کنن. پس جناب مینای بزرگوار، شنوندگان عزیز، این نکته خیلی مهمه، اونم اینه که در ابتدای سال، در ابتدای زمانی که میخواید بودجه بندی سال آیندهتون انجام بدید، بودجه مارکتینگ رو در صادرات مشخص کنید که بر اساس اون برید آیا باید نمایشگاه بروید، آیا در کشور هدف باید فروشگاه داشته باشید، آیا در کشور هدف باید به اصطلاح بیلبورد داشته باشید، تبلیغات تلویزیونی داشته باشید یا چه نه. اینی که ما بیم احساسی به واسطه اینکه یک بازار صادرات بیش از حد و غیر منطقی هزینه کنیم، مسلما وضعیت صادراتی خیلی خوبی رو نخواهیم داشت و با مشکل روبرو خواهیم شد. باید دوستان، من این نکته بود که امروز
می‌خواستم در موردش بیشتر صحبت کنم. هنوز توی استراتژی هستیم دیگه. تو استراتژی اومدیم سراغ بودجه بندی مارکتینگمون و بازاریابی. بسیار عالی. متشکرم از شما آقای دکتر خبیری.
متشکرم.
بدرود. خدا نگهدار از شما. خدا حافظ. خدمتتون عرض بکنم، با پنجره اقتصاد همراه هستین و همیشه بهتون میگفتم که روزهای زوج میتونین این برنامه رو بشنوین، اما سومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو کار خودش رو از امروز آغاز کرده و عرض کردم توی لحظات ابتدایی برنامه که این روزها با ما همراه باشید، یعنی فردا 31 و دوم رو هم شنونده این برنامه باشید، علارغم اینکه روز فرد میشه فردا یک شنبه و سه شنبه، ولی پنجره اقتصاد تقدیم حضورتون میشه از نمایشگاه بین المللی تهران و این نمایشگاه رو پوشش خواهیم داد. برنامه رو به پایان میبریم با یک خبر خوب، هدف گذاری دولت برای کاهش نرخ بیکاری به 6.9%. مطابق اظهارات وزیر کار، دولت برنامه ریزی رو برای کاهش نرخ بیکاری به 6.9% تا پایان سال داره. نرخ بیکاری هم برای افراد 15 ساله و بیشتر نشون میده که 7.7% از جمعیت فعال یعنی شاغل و بیکار در فصل بهار بیکار بودن که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل بهار 402 0.5% کاهش یافته. متشکرم که ما رو شنیدین. بازم تاکید میکنم که از فردا ساعت 15 بشنوید پنجره اقتصاد رو از نمایشگاه بین المللی و پوشش میدیم آنچه که در نمایشگاه صنعت خودرو در حال وقوع هست رو. تا سلامی دیگر، بدرود، خدا حافظ شما.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگت ذره ذره وجودم، اگه ایرونی نبودم.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن، بازی نکن با من و صحنه را در پرده ی نزد. عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، ز خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای عطر و نور تو امان، یک دم اگر یابم امان، وین جان بر لب مانده را مهمان لبهایت کنم. ای بخت دور از دست رست، ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن، بازی نکن با من و صحنه را در پرده ی آخر آتش نزن. بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم.
Yeah.